اینجا دیگه مستقیما اون دریافت‌های مشاهدات واقعی نیست، اون لمس واقعیت نیست که مثلا بیانه اومد گفت من با چشم خودم چنین حادثه‌ای رو دیدم، مثلا شهادت داریم میدیم. نه، اینجا یه امر حدسیه که گروهی خاص اون رو درک می‌کنه، همون متخصصان، همون جایی که ما الان در بحث ما مثلا میشه چی، متخصص پزشکی قانونی در اون سازمان که وجود داره. مثلا برای نمونه عرض می‌کنم، مثلا شما بعد از اینکه بررسی می‌کنید یا ملاحظه دلایل و آثار قتل رو داریم، مثلا نظر کارشناس محدود میشه، مثلا فرض کنید به تساوی مساوی بودن نوع خون مقتول و مثلا آثاری که در لباس متهم وجود داره، که بحث پلیس علمی هم استاد اشاره فرمودن اون هفته پیش، یا مثلا تساوی خطوط انگشت این فرد با اثر مثلا اون انگشت با سلاحی که اونجا این فرد ممکنه که ازش استفاده کرده، و که این هماهنگی ممکنه که کارشناس رو به این حدس برسونه که خب علت اون واقعه چه بسا این فرد بوده. ولی خب کار قضاوت رو به دادگاه میسپره، اون گزارش میده، گزارش حدسی خودش رو. البته گزارش حدسی وقتی که ما داریم میگیم نظر کارشناسی، نظر شک و تخمین اینها نیست، یعنی 50-50 نیست. او در اظهار نظر خودش به صورت قطعی داره گزارش میکنه، ولی اظهار نظرش اظهار نظر چیه؟ تخصصی و فنیه.
بله.
خب پس حالا وقتی که کارشناس یه نظر مستقیم نمیده مثل اون بیانه و در واقع نظرش یک اعمال حدسه، اعمال تخصصش هست، اونجاست که قاضی میاد با اوضاع احوال و سنجش اون اوضاع احوال میخواد به اون واقعه برسه. یعنی مثل اون شهادت و بیانه نیست که کار قاضی رو در واقع راحت بکنه. خب با این ملاک اگه بخوایم این نکته رو داشته باشیم، پس بنابراین میشه گفتش که ضرورتی نداره در اینجور موارد به نحو اصل اولی که مثلا فرض بکنید کارشناس مشروط به تعداد باشه یا مشروط به عدالت باشه یا مشروط به جنسیت خاصی باشه. یعنی ملاک ما گزارش کارشناسی اینجا از باب خبر ثقه نیست که استادم اشاره فرمودن که اون حجیت تعبدی خاص خودش رو داره. مهمترین مدرک بر از نظر فقهی عرض میکنم از بر قول و اعتبار این قول خبره همون سیره اوغلاست که در همه امور خودشون معمولا رجوع جاهل به عالم رو داریم. بله این نکته مهمه. ببینید که تو اون سوال از اتحادیم بود که چه شرایطی باید داشته باشه، ما باید حصول وثوق و اطمینان از اون نظر تخصصی رو داشته باشیم دیگه. اگر نظر تخصصی باشه که ما به اطمینان نرسیم، یا استاد شاه فهمودن مثلا میگه که این کارشناس میگه این فرد ناشنواه، ولی قاضی با اون مهارت و تیزهوشی که داره یه آزمایشی یه چیزی ازش میگه، یه دفعه میگه نه این خوب ماشاءالله میشنوه، داره خودش رو به کوری و کری میزنه، خب این معلومه که دیگه اون نظر اعتباری نداره. پس نکته مهمش اینه که این رجوع جاهل به عالم مشروط به اون حصول وثوق و اطمینان باید باشه، ولذا از دل این حصول وثوق و اطمینان هستش که اون شرایطی که حالا عرض خواهم کرد عقلا میتونه کاربرد داشته باشه. منشأ این اعتبار این سیره هم اینه که در واقع عرف معمولا به احتمال خلاف این نظر تخصصی توجهی نمی کنه، یعنی مردم بدون توجه به احتمال مخالفت نظرات اهل خبره با واقع به اون عمل میکنن. مبنای این اصل و این عمل هم اینه که خب به ندرت نظر خبره با واقع میتونه مخالف باشه، لذا نظر کارشناسی نوع اطمینان عرفی به صحت واقعه هستش و موجب اطمینان عقلا و رفع شک در واقع در اذهان اونها میشه.
بله.
اینو باید البته توجه بکنیم که ما وقتی که صحبت از بحث عقلا میکنیم با حکم عقل تفاوت داره ها، یعنی سیر عقلا در فرضیه که عقل اصلا اینجا هیچ گونه حکمی یا تشخیصی نداره، لذا رد شارع ممکنه در اینجا باشه. بنابراین رویه عقلا به تنهایی موضوعیت نداره، چون حکم عقل که نیست، رویه عقلاست. صرف مسلم بودن اون هم دلیل اعتبار نیست. پس چی میاد اینجا اینو تاییدش میکنه از نظر شرعی و فقهی و فنی؟ باید ببینیم که استادم اشاره فرمودن ردعی از ناحیه نفی و انکار از ناحیه شارع مقدس از ناحیه معصومین شده یا نه، که خب نه، ما میبینیم رد چنین ردعی نیست. نه تنها رد این نیست بلکه همراهی هم با این رجوع جاهل به خبره هستش، و لذا میبینید که در اذهان عمومی در طول سالیان گذشته هم در بین متشرعین هم در بین خدمت اصلا مردم کل دنیا همه جا به این سیره و روش استناد میشده و از ناحیه شارع مقدس هم مخالفتی نشده بلکه موافقتی هم شده است. لذا شارع با بنای بخردان، با بنای عقلا موافق، اگر نبود به تعبیر اون جمله معروف لوکان لبان، حتما باید به یک نحو بسیار محکم، چون این سیره بسیار مستمره در طول از در واقع قرون گذشته، نارضایتی خودش رو، ردع خودش رو بیان میکرد. حالا که چنین ردعی با این استحکام نداریم، پس لذا میشه گفتش که این سیره با عدم رد اشاره، یعنی با احراز سکوت و عدم رد اشاره از عمومیت این ارتکاز که در ذهن مردم بوده، اعتبار و حجیت خودش رو میگیره. ولی دوباره برگردیم همون نکته، چون دلیل سیره است به اصطلاح فنی و اصولی، من عذر میخوام یه خورده اصطلاحاتم اونم حالا زخ شد، لبی هستش به اصطلاح، اعتبارش محدود به قدر متيقنه. قدر متيقن چیه؟ همون نکته که عرض کردیم، حصول وثوق و اطمینان به صحت گفته ها یا نظر کارشناس. لذاست که برای این که ما بتونیم اون صحت گفته رو داشته باشیم، احراز بکنیم صداقتش رو، احراز بکنیم مهارت او رو، خب ممکنه که اینجا بگیم که آقا شرایطی رو ما باید داشته باشیم که سوال حضرت عالی بود که اون شرایط رو حالا من اینجا عرض میکنم. ببینید، برای که این نفوذ و تأثیر کارشناس در دعاوی قضایی اعتبار داشته باشه، نفوذ داشته باشه، معمولا از نظر حقوقی یه سری شرایطی رو آوردن که خب ریشه در فقه هم داره، تحلیل همون مبحث فقهی رو حالا ما منقحش که میکنیم در حقوق اینجا میاد. اولش همین بود که عرض کردم، اعتبار کارشناس منوط به وساقت و صلاحیت علمی اهل خبره است. مجوزات و صلاحیت لازم باید داشته باشه، یعنی فرد خبره باید از اون اطلاعات، دانش و تخصصش برخوردار باشه، نه اینکه فقط یه پروانه کارشناس داشته باشه بره بعد همه رو خلاصه کارشناسی و اشتباه و غلط و درد سرساز درست بکنه. نه، این باید اون مهارت و تخصص خودش داشته باشه. دومی که نظر کارشناس در حدود صلاحیت خودش هم باشه، این خیلی مهمه. و البته به شکل مستدل، به شکل موجه، کامل و صریح باید باشه. اینا ما مواد مختلف قانون داریم، حالا نمیخوایم چون بحثمون حقوقی بشه خیلی به اون اشاره کنیم، هم نظریه اداره حقوقی رو داریم، هم نظریه، هم آرای دیوان عالی کشور داریم که از اونها من استفاده کردم در اون کتاب اثبات علمی جرایم که عرض کردم مفصل آوردیم. نکته دیگه که اینم اشاره کردم، نظر کارشناس باید قطعی و منجز باشه. درسته حدسیه، ولی نگه به نظر من 50% احتمالا این بوده، 50%. خب این که من خودم هم میدونستم 50-50. تو ما شما رو آوردیم که نظر کارشناس رو بدیم، آقا این مثلا 99% این طرف داستان درسته، که اطمینان باید باشه. و نکته بعدش این که طبق قرار ارجاعی از سوی دادگاه باشه، و البته با اوضاع و احوال مسلم پرونده هم مغایرتی نداشته باشه. ما اینو از مواد استنتاج کردیم. همچنین معمولا این حال تشریفاتیه، به قول معروف میگن گزارش کارشناسی معمولا باید در اون به صورت کتبی در اون مهلت مقرر هم باشه. و البته آنچه که مهمه، بعدن باز راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم، الان فقط به عنوان یه شرط من عرض کنم، آخرین شرط، تشخیص صحت یا عدم صحت دیدگاه خبره موکول به نظر قاضی رسیدگی کننده هست. یعنی به نوعی باید اقناع وجدان صورت بگیره دیگه، یه حرفی بزنه، یه نظر تخصصی بزنه که خیلی با عقل و وجدان سازگار نباشه، این خیلی مورد پذیرش نیست. عذر میخوام که خورد.
بسیار متشکرم هستم جناب آقای دکتر ستوده. شنوندگان عزیز، با برنامه فقه پویو از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم و باز خواهیم گشت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه فقه پویا و موضوع بررسی فقهی و حقوقی پزشکی قانونی در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر صادقی، آیا قاضی ملزم به پذیرش پزشکی قانونی هست و اساساً رابطه نظر کارشناس پزشکی قانونی با دیگر ادله، حالا به ویژه علم قاضی، چی هست؟
بله، برای پاسخ به این سوال لازم ابتداً باز یه مقدار توضیح بیشتری در مورد علم قاضی بدیم. در جلسه گذشته هم اشاره کردم، در ماده 211 قانون مجازات اسلامی اومده که علم قاضی عبارت است عبارت از یقین حاصل از مستندات بیان در امری است که نزد وی مطرح می شود. وی موظف از قرائن و امارات بیان مستند علم خود را به طور سریع در حکم قید کند. قاضی بر اساس اون قرائن و امارات و شواهدی که بیان هم هست که نوعاً علم آوره، به یک علمی میرسه که خود علم قاضی میشه یکی از ادله اثبات کیفری. یعنی ما از ادله اثباتمون کیفریمون در کنار شهادت، در کنار اقرار، علم قاضی رو هم داریم. ولی نه هر علمی، قدیمی ها مثلا میگفتن اگر مثلا از پریدن یه پرندهی مثلا کسی علم پیدا کنه، مثلا بعضی ممکن همجوری بدون جد علم پیدا کنه، نه، علمی که اون مستندات بیانی داره. بعد در تبصره ما دیدیم 13 بیان میکنه که موارد از قبیل نظریه کارشناس که بحث ما هم پزشکانه تو همینه، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور می باشد می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. پس از این قید می فهمیم که این قرائن و امارات و شواهد باید نوعاً علم آور باشه، که یکی از این مصادیقش نظر پزشک قانونی بود که فکر کنم با توجه به توضیحاتی که تا حالا دادیم، مثلا دکتر ستوده دادن، که به هر حال این یک شخص متخصصی هست، این پزشک قانونی متخصصه و در حیطه تخصص خودش میاد یک حدسی میزنه و یه نظریه رو ابراز میکنه، و برای همین تو تشخیص مصداق خارجی قبلا هم گفتیم نوعاً علم آوره، یعنی قاضی که خودش نمیداره تشخیص بده، تخصص نداره در مثلا تشخیص جراحت، اینجا به کارشناس مراجعه میکنه، کارشناس میاد میگه که توی این بدن این مجنونه مثلا 10 جراحته از این انواع هست. بعد در ادامه ماده 211 میگه در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشن نمیتواند ملاک صدور هم قرار بگیرد. از این علم قاضی به صرف این که طرف میاد میگه من استنباط کردم، شما یه قاضی وقتی که مستند حکمتو مینویسید، علم قاضی باید مستنداتشو بنویسید، مثلا یکیش نظریه پزشکانه، نمیتونی بگی نه من همینجوری استنباط کردم. این رو تو بحثای تجدید نظر خواهی، تو بحثای فرجام خواهی، اون دادگاه تجدید نظر، یا تو مباحث مثل قطر اینا، دیوان عالی کشور اینو رد میکنه، میگه که این مستند نشد. برای همین مشخص شد که جایگاه نظریه پزشک قانونی نسبت به علم قاضی این هست که میتونه یکی از اماراتی باشه در طریق به علم قاضی که کمک کنه قاضی رو به علم برسه. این نکته اول. نکته بعدی، حالا جایگاهش رو با بقیه ادله بررسی کنیم، جایگاه و اعتبار نظریه کارشناس رو. مثلا با شهادت ممکنه کارشناس بیاد یه نظریه بده که این مخالف نظر دو نفر شاهده، یا مخالف اقرار خود اون شخص هست. یک کسی میاد اقرار میکنه من قاتلم، ولی طبق نظریه کارشناس قاضی ممکنه به نتیجه دیگه‌ای برسه. خب پس جایگاه نظریه کارشناس که از جمله علم اون پزشک قانونی هست نسبت به ادله دیگر رو ما باید به این شکل تقسیم بندی کنیم. من به این شکل بیان میکنم که در تعارض نظر پزشک قانونی با بقیه ادله، اگر نظر کارشناس منجر به علم قاضی بشه، پس اینجا پشتوانه علم قاضی داره. یعنی اینجا کارشناس اومده یه نظر داده و امارات قرائن دیگه هم بوده، قاضی علم پیدا کرده. اما در کنار این ما یک مثلا شهادت داریم که خلاف این علم قاضی، اینجا در حقیقت برگشت میکنه به تعارض علم قاضی با اون شهادت یا با اون اقرار، و ماده 213 قانون مجازات اسلامی تکلیف رو مشخص کرده، مبتنی بر نظر مشهور فقها است. تو فقه مطرح مشهور فقها یا عمده فقها میگن که تو بین ادله اون دلیلی که حاکمه علم قاضیه، مثلا در ماده 213 میاد میگه در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بیین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست. البته یه قیدی داره، علم باید بیین باقی بماند. لذا ممکنه کارشناس پزشک قانونی یک نظری بده، قاضی هم بر اساس نظر کارشناس و ادله دیگه علم پیدا کنه، بعد دو تا شاهد بیان پیداشن. اگر این دو تا شاهد اومدن شهادت دادن برخلاف اون نظر کارشناس، برخلاف نظر پزشک قانونی، اگر همچنان علم قاضی پا بر جا موند، یعنی میگه نه، قاضی میگه که نه اینا اشتباه میکنن، چون که نظر پزشک قانونی نظر تخصصیه، علم قاضی تغییر پیدا نمیکنه، پس اون شهادت میره کنار و علم قاضی مقدم میشه. علم قاضی که مبتنی بر اون نظر پزشک قانونی،
علم قاضی است که تعیین کننده هست این موضوع.
بله، اینجا علم قاضی است که تعیین کننده هست و در واقع حاکمه. بله، ممکنه این دلیل دیگه که میاد، مثلا اقرار طرف یا مثلا نظر شهادت، باعث بشه که علم قاضی متزلزل بشه، پس در واقع دیگه اون علم از بین میره، و چون علم از بین میره اونجا دیگه اون دلیل دیگه حاکم میشه و مقدم میشه. لذا حالت اولی که من ترسیم کردم این است که در تعارض نظر پزشک قانونی و به صورت کلی کارشناسی با سایر ادله، ادله مختلفی که داریم، اگر نظر کارشناسی منجر به علم قاضی بشه، چون که پشتوانش علم قاضیه و علم قاضی دلیل حاکم بر سایر ادله است، پس اینجا علم قاضی و نظر کارشناس و نظر پزشک قانونی مقدم میشه و بقیه ادله میره کنار. به تصریح ماده 213 دیگه اونا معتبر نیستن. اگر این نظر کارشناس منجر به علم قاضی نشد، چون ما همون فرمایش شما که آیا ملزم است قاضی به نظر کارشناس و نظر پزشک عمل کنه، ما گفتیم نه، الزامی نداره. اگر نظر کارشناس به نظر پزشک قانونی با توجه به سایر قرائن منجر به علم بشه، قاضی باید بر اساسش حکم کنه. ممکنه پزشک قانونی یک نظری داره ولی مجموعه ادله و قرائن و شواهد یه چیز دیگه میگه و قاضی بر از اون نظر کارشناس علم پیدا نمیکنه، لذا اون نظر کارشناس رو میذاره کنار. برای همین اگر نظر کارشناس و نظر پزشک قانونی منجر به علم نشه، چرا؟ چون ادله مخالف داره. اینجا پس نظر کارشناس پشتوانه علم قاضی نداره، میمونه اماره. اگر اماره با یه دلیلی تعارض کنه، کدوم مقدمه؟ معلومه که دلیل مقدمه. چرا؟ ما چون گفتیم طبق ماده 161 قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر نظر مشهور فقهاست، ادله قانونی مثل شهادت، مثل اقرار، اینا موضوعیت دارن، یعنی قاضی مستقلا میتونه بر اساس اونها حکم بده حتی اگر علمی برایش حاصل نشد. برای همین اگر از نظر پزشک قانونی قاضی علم پیدا نکنه، بعد اونور یه شهادتی داریم، اقرار داریم، اینجا اون شهادت و اقرار چون دلیل هستن، دلیل مقدم میشه بر اماره، پس نظر پزشک قانونی ما بذاریم کنار، اون دلیل مقدم میشه.
بله، بسیار متشکر هستم جناب دکتر صادقی. جناب دکتر ستوده، نظر حضرت عالی در خصوص تعارض ادله و راه حل های در این خصوص چی هست؟
من فرمایش استاد بسیار کامل بود. یه دو سه تا نکته دیگر رو فقط عرض بکنم و به نظرم با عرض این دو سه نکته که خدمت تو خواهم گفت جواب حضرت عالی باشه. پس اگر پزشکی قانونی که ما فرض به اینه که چی اهل خبره هستش، اگر نظرش افاده علم و یقین داشته باشه، یعنی واقعا از مقدمات علم قاضی محسوب بشه، اینجا دیدگاه این خبره مقام قضای ما رو در احراز و کشف حقیقت داره یاری میکنه. اگر واقعا نه، اگر علم‌آور نباشه، در اینجا ممکنه یه سری موضوعات دیگه باشه، یعنی اینجوری که کلن بگیم اهل خبره دیگه اینجا نظرشون اعتبار نداره. نه، در برخی از موارد هستش که نگاه کنید میتونه پذیرفته بشه، مثلا در تشخیص برخی اموری که من دو جلسه قبلم اشاره کردم به اجرای قصاص یا حد مربوط میشه، نظر کارشناس اینجا میتونه معتبر باشه. مثلا پزشکی قانون تشخیص میده که اجرای حد یا قصاص عضو به دلیل وضعیت خاص جسمانی که این فرد داره ممکنه موجب مرگ این بیچاره بشه، یا مثلا فرض بکنید ابتلا به بیماری یا تشدید اون بیماری بشه، در این جور موارد میگن به استناد این نظر کارشناس ما تا زمان برگشت سلامتی میتونیم اون اجرای حد رو مثلا به تأخیر بیندازیم یا قصاص رو تبدیل به چی کنیم؟ به دیه. ولی زای نکته که خیلی مهمه اینجا اینه که قاضی باید به هر حال، درسته که ما از قاضی انتظار نداریم که پزشکی و مباحث پزشکی رو مثلا تخصصی بدونه، ولی باید به میزانی تو این مباحث علم داشته باشه که اون نظرات کارشناسی رو تا حدی بتونه یه خورده به قول معروف بالا پایین کنه، تجزیه و تحلیل‌های پزشکی قانونی رو متوجه بشه و بتونه بر اساس اونها حکم بکنه. پس در بعضی از موارد میشه نظر پزشکی قانونی رو در مثلا در تشخیص موضوعات مثل میزان جراحت، استاد فرمودن جلسه قبل مقدار خسارتی که مثلا هست یا نوع عرش و دیه‌ای که وجود داره. فقط یه نکته‌ای که خیلی مهمه و ناظر به پاسخ حضرت عالی هم هست، ببینید دقت کنیم اینو، نکته‌ای که هم عرض بکنم، استنتاج از نظر خبره یا تشخیص میزان تأثیر یا به تعبیر دیگه صحت و سقم رأی کارشناس بالاخره بر عهده دادگاه با قاضیه. اگر در نظر قاضی فقط برخی از آثار برای کشف حقیقت حائز اهمیت باشه، قاضی میتونه همون برخی از آثار و پیامدها رو به کارشناس بده. کارشناس هم فقط باید در همون حیطه ارجاعی تو شرایطی که عرض کردیم بود، فقط در همون حیطه ارجاعی در واقع به کارشناس اظهار نظر بکنه. و نکته مهمش اینه، ببینید خیلی مهمه که اون تعارضم پیش نیاد، هیچگاه کارشناس نباید خودش رو جای قاضی قرار بده. این خیلی مهمه که نباید این اشتباه پیش بیاد و ما الان هم باید توجه بدیم عزیزان و دوستان خودمون رو، کارشناسان قضایی و پزشکی قانونی محترممون رو، هیچگاه کارشناس حق اظهار نظر قضایی به خصوص، به چه معنا؟ به خصوص تعیین حقانیت یا مجرمیت یکی از اصحاب دعوا رو نداره. این خیلی مهمه. گزارش کارشناسی در واقع درباره موضوع ارجاعی به تعبیر فنی خودش یا حقوقی خودش موجب ختم و فصل حل و فصل دعوا نیست.
بله.
چرا؟ چون عرض کردیم نظر کارشناسی، استادم فرمودن نظر کارشناسی در نظام قضایی اسلام یک دلیل مستقل، جلسه قبل فکرم عرض کردیم، و دلیل مستقیم مثل بیانه نیست. در واقع نظر کارشناس فقط یک نظر حدسیه که میتونه راهنما باشه برای مقدمات علم قاضی. حالا نها کنید، مثلا نها کنید، یه مثال بزنم. مثلا در مورد قتل، کارشناس پزشکی در مورد قتل بعد از تشریح اون جسد، کالبد شکافی و مسائل مختلفی که در نحوه قتل و اینا بوده، اینجوری میتونه گزارش بده. مثلا بگه آقا این فرد در اثر خوردن سم مرده است و سم مذکور با نوع سمی که از متهم کشف شده یکسانه. اما کارشناس میتونه بگه این هم قاتله؟ نه دیگه، اینجا دیگه پای قاضی و دادگاه و محکمه در میانه. کارشناس خودش حق اظهار نظر در این حد رو نداره، یعنی مظنون رو در واقع بیاد چیکار کنه؟ به عنوان مجرم اعلام بکنه مثلا. پس نمیتونه مستقیما به قاتل بودن مظنون شهادت بده، همون تفاوتی که داشتیم. کارشناس نباید خودش رو جای پای دادرس بذاره و اظهار نظر قضایی بکنه. پس فقط باید موضوع در موضوعی که بهش ارجاع شده برای رفع ابهام از پرونده باید در واقع اون کار رو انجام بده. یه نکته دیگه هم که من اینم عرض کردم، دوباره فقط تکمیلش بگم عرایض خودم رو، ببینید ما یه سری در اون قسمت قبلی عرایضم گفتم که نظر اهل خبره به هر حال، حالا در اینکه تعدد باشه یا زن باشه یا مرد باشه یا مثلا حالا عناوین مختلف دیگه دخالت داشته باشه، ببینید به عنوان اصل اولی ما در اعتبار نظر کارشناسی ثقه بودن و معتبر بودن رو، یعنی حرفش معتبر باشه، حرفش برای ما قابل اطمینان باشه، ملاکه. این به عنوان اصل اولیه. مادامی که یکی از این اوصاف و احکام مثلا فرض و شهادت یا خبر ثقه یا امثال اینها رو ما در خصوص این نظر کارشناسی در قوانین یا در احکام نداشتیم، اصل اولی بر اینه، حصول اطمینان. ولی ممکنه در بعضی از جاها ما نظر کارشناسیمون مقید به یه سری شرایط هم باشه که خب اگر باشه ما میگیم ما به عنوان اصل اولی ما داریم اینو عرض میکنیم که به عنوان اصل اولی این شرایط و اوصاف درش دخالت نداره غیر از همون اطمینان. فقط نکته ای که در پایان موند اینه که دیدگاه پزشکی قانونی چون حدسیه، در واقع چون اعمال نظر کارشناسانه هست، از باب توصیف مثل خدمتون عرض بکنم شهادت یا بیانه که اونجا حسی هست نیست و لذا تعدد و امثال اینها درش شرط نیست، مگر اینکه در مثلا فرض بکنید احکام ما یا در قوانین ما شرطی رو به این عنوان براش قرار داده باشن. اون چه که مهمه اینه که قاضی میاد به استناد اوضاع و احوال پرونده و مشاهداتی که داره و اماراتی که هست نظر کارشناسی و امثال اینها خودش به یه استنتاجی برسه و خودش رأی نهایی رو صادر بکنه و از قبل علم قاضی هستش که این اعتباره میاد، ولی زمان تعارض دیگه به صورت خودکار از بین میره که حضرت عالی فرمودید.
بله بسیار متشکر هستم. جناب دکتر صادقی، بحث تکمیلی در این خصوص اگر دارید به ویژه در مورد استناد به نظر کارشناس و اینها ممنون میشم بفرمایید.
بله یه بحث خیلی مهمی هست که مفصله، جوی بحثی ها داره، من فقط بحث رو اشاره میکنم دوستانی که دوست دارن مراجعه کنن. یه مقاله هم ما تو مجله حقوق اسلامی چاپ کردیم، مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو به آن، اونجا یه مقدار تفصیل بیشتری دادیم، مجله علمی پژوهشی حقوق اسلامی. ببینید اون هم این بحث هست که تو بحث استناد، استناد جرم به یک شخصی، حاکم به استناد چیه یا کیه؟ مثلا فقها از قدیم میگفتن برای تشخیص این که آیا این جنایت مستند به اشخاص هست باید نظر به عرف مراجعه کنیم، یعنی حاکم به استناد عرفه. مثلا اگر چند نفر ریختن رو سر شخصی، یکی با چاقو زد، یکی با سنگ زد، یکی با چوب زد، اینجا ممکنه عرف بگه قاتل، این سه چهار نفر با هم ریختن سر شخصی، عرف بگه قاتل همه این سه چهار نفر هستن. خب تا حالا که اینقدر دقیق نبوده بحثی پزشکی قانونی که بین دقیق بررسی کنن، خب ممکنه وقتی که ما با عرف مراجعه کنیم بگیم قاتل این چهار نفر هستن، این سه نفر هستن و بحث شرکت در قتل مطرح میشه و مباحث لازمه اون که حالا میشه هر شرکا رو قصاص کرد با رد فاضله و دیه و مباحث مفصل کرد. ولی الان پزشک قانونی میاد چیکار میکنه؟ یعنی حتی میاد گاه وقتا خلاف تصور اون عرف عام ممکنه حکم بده، یعنی ممکنه یه نفر با چاقو زده، یه نفر با سنگ زده، یه نفر با چوب. پزشک قانون میاد دقیق میاد بررسی میکنه، میگه مثلا اون کسی که با چاقو زده ضرباتش کشنده نبوده، اونی هم که با سنگ زده ضرباتش کشنده نبوده، ولی اون که با چوب زده چون ضربه مثلا خورده، ضربه ای که با چوب خورده به فرق سر طرف، این کشنده بوده و جنایت رو مستند میکنه به زننده چوب.
بله.
ولی اونا میره کنار، در حالی که اگر ما مراجعه کنیم به عرف عام ممکن بود که سه نفرشون بحث قاتل بشن. لذا این سوال مطرح میشه که این رابطه عرف عام و عرف خاصه مباحث تفصیلی داره، من فقط اشاره کنم بزرگانی هم گفتن و این هم این که ببینید کلن مراجعه به عرف برای تشخیص موضوع چون اینا طریقیت داره، ما میخواییم موضوع رو تشخیص بدیم. خب من از شما سوال میکنم آیا نظر کارشناس که نظر تخصصیه و فنیه ما رو به موضوع زودتر میرسونه و دقیقتر میرسونه یا نظر عرف عام؟ خب معلومه نظر کارشناسا، این خلاصش هست، میگم خیلی مباحث تفصیلی داره. لذا الان ما میگیم حاکم در استناد تو بحث جنایت اینها مراجعه به پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی ممکنه مخالف با عرف هم باشه، ولی اون رو ما مقدم میکنیم. اینم نکته مهمی بود تو این مسئله.
بسیار متشکر هستم جناب دکتر صادقی. شنوندگان عزیز با برنامه فقه پویا از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان بودیم. در این برنامه به حجیت نظر کارشناس از منظر فقه، شرایط پذیرش نظر کارشناس و ارتباط نظر کارشناس با دیگر ادله و همچنین راه حل هایی که در تعارض نظر کارشناس پزشکی قانونی با ادله دیگر بود اشاره شد. امیدوارم این برنامه مورد رضایت شما گرامیان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به خداوند متعال می‌سپارم. الله 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 سبحان الله.